من فکر کردم این جلسه رو تو سه بخش اساسا پیش ببریم و بین هر بخش یه تنفس طولانی بدیم، منتها در خود هر بخش من مجبورم به این کتابا رجوع کنم و به فارسی نقل قولی رو از این کتاب انگلیسی براتون بگم. یه چند ثانیه ممکن احتیاج داشته باشم مثلا نقل قولی رو پیدا بکنم و غیره، یا بعضا حتی داشتای رو مرور کنم برای اینکه وارد پیچ دیگه تو بحث بشیم. ممکنه مثلا یه دقیقه وسط بحثم یا دو دقیقه وسط بحث مجبور شیم تنفس کنیم که من بقیه بحث رو پیدا بکنم و بتونم اینجا ارائه بکنم، و بعد آخر هر یه ساعتی، یعنی تو هر کدوم از این یه ساعت ها، سوال و جوابی در رابطه با بحثایی که اونجا تو اون مبحث شده خواهیم داشت و اگه لازم باشه شرح بحث بیشتری بهش بدیم. دانش سه بخش داره. در این سه بخش من فکرم به این ترتیب تقسیمش بکنیم. میخوام توضیح بدم که راجب چیا حرف میزنیم امروز. بخش اول راجب جایگاه کاپیتال و جایگاه این کتاب تو تئوری مارکسیسم و تو جنبش کمونیستی میخوام صحبت بکنم، نه در مورد اهمیت اخلاقیش به اصطلاح، در مورد جایگاه مضمونیش در تبیین کمونیسم، تبیین مارکسیسم. و به این منظوری مقدار برمیگردیم بحثای کتاب ایدئولوژی آلمانی و دیدگاه های مارکس راجع به ماتریالیسم تاریخی و همینطور راجع به تئوری کمونیسم. و به نظرم بحث مهم اینجا است که بعداً راجع به جنبه های انقلابی مارکسیسم و خصلت انقلابی کتاب سرمایه خواهیم داشت. بخش دوم وارد خود کتاب میشیم. من این کتاب رو فکر کردم توی جلسه امروز به جلد یک فقط میپردازیم، وارد جلد دو و سه کاپیتال و جلد چهارش که تئوری ارزش اضافه است نمیشیم، و خود تو خود جلد یک هم فقط میرسیم به آخر فرمول عمومی سرمایه، یعنی تا سر بخش انباشت سرمایه. به این دلیل که این بخش خیلی مهمیه، اگه ما این تیکه اولو خوب بپوشونیم باقی کتابو فکر می‌کنم هر کسی خودش هم به مقدار زیادی میتونه دنبال بکنه. تو جلسه بعدی مربوط به کاپیتال که دو یا سه جلسه در مجموع ما میتونیم راجع به این صحبت کنیم، باقی جلد یک که بخش انباشت سرمایه و بعد انباشت اولیه هست و بحث می‌کنیم، بعد می‌ریم جلد دو راجع به گردش سرمایه و دپارتمان‌های مختلف تولیدی، و بعد جلد سه هست که راجع به سرمایه‌های متعدد و مقوله‌های مثل سود، بهره و همینطور گرایش، تئوری گرایش نزولی نرخ سود و تئوری بحران از تئوری مارکسیستی بحران غیره است. امروز بنابراین مفاهیم اولیه رو تا سر بحث انباشت، تا سر بحث انباشت سرمایه و به اصطلاح خودگستری سرمایه راجبش صحبت میکنه. میشه تقریبا تا حدود صفحه 550 تو کتاب پروگرسی که من دارم، نمیدونم مال شما تا چه صفحه هم میشه، البته معنیش نیست که این 550 صفحه رو ما اینجا همه رو میپوشونیم یا همه صفحاتش رو بهش اشاره میکنیم. بحث‌های اساسی که تو این 500 صفحه اول مطرح میشه اشاره میکنیم و سعی میکنیم مقوله جا نیفته، و واضحه که رفقای خوندن اینو میتونیم راجع به نکاتی که به نظرش میرسه بحث بکنیم. تو سازماندهی این بحث یه مشکلی که من داشتم اینه که هیچ نمیدونم اودینس ما، مخاطبین ما چی میدونن راجع به این کتاب، یا به چه منظوری تو این جلسه شرکت میکنن. آیا این جلسه جلسه است که تبیین خود اونا از کلوت مثلا بحث که من میکنم قرار مقابل بشه و بحث کنیم، آیا کسایی هستن که کاپیتال قبلا خوندن روش نظر دارن و میخوان اینجا جوانب ظریف‌ترش بس بشه، آیا کسایی که دفعه اول اسم این کتابو میشنون، کسایی هستن که کتابو نخوندن میخوان فیلمشو رفته باشن که اگه کسی گفت بگن ما میدونیم داستان چیه. در نتیجه سوال اینه که چیکار کنیم تو این جلسه که به حال همه کسایی که از زوایای مختلف اومدن اینجا نشستن این جلسه مفیدی باشه. کاری که من فکر کردم اینه که این کتابو میخونیم، یعنی به این معنی که فصل به فصل شما بهتون میگم داره چی میگه و از چی، یعنی کسی نخونده آشنا میشه و میتونه بره، ولی در این حال در لابلای بس نکاتی که شاید به طور فوری از تو خود صفحه های کتاب بیرون نمیزنه، مثل متد مارکس، جایگاه این بس در رابطه با بقیه بحثایی که ممکنه بعداً مطرح بشه، اهمیت مقولات، اونا رو هم بحث میکنم که اگه کسی قبلا کتابو خونده و به این جنبه‌های بس بیشتر علاقه داره بتونه اونم براش قابل استفاده بوده باشه. در مجموع میخوام این جلسه جوری باشه که اگه این کتاب کسی رو از پیش میترسونده، سراغش نمیرفته، با این بحث فکر کنه که میتونه بره خونه و این کتاب بذاره جلوشو بخونه، نمیدونم به چه زبونی، چون ترجمه فارسیش که به لعنت حق نمیارزه، بعد یه زبان خارجی رو احتمالاً انگلیسی یا آلمانی یکی بعد این کتاب خونه منطقه. ترجمه اسکندری اولا چاپش خیلی بده، ترجمهش حالا وقتی دقیق بشینی اونقدر که اول به نظر میاد بد نیست، ولی چاپش انقدر بده که هیچ کی فکر نمی کنم سراغ جلد کتاب سرمایه ترجمه اسکندری تا رفته باشه چیز ازش فهمیده باشه. درنچه به انگلیسی و آلمانی اگه میتونی، فرانسه اگه کسی زبونا رو بلده، خیلی سرراستر متنش از اون چیزی که تو فارسی به نظر میاد. اگه این جلسه بتونه کاری بکنه که بریم این کتاب بخونیم، به هدفش خدمت کرده. بتونه کاری بکنه که کسایی که جست و گریخته بخشایشو خوندن یه سیستمی به فکرشون بده راجع به این کتاب و در مجموع معرفی باشه از این کتاب که یکی از مهمترین اسناد جنبش کمونیستی و یکی از مهمترین اسناد تاریخ مدون بشریته. جلسه موفقی بوده. اگه بتونه علاقمند بکنه این جمع و کمک بکنه به خونده شدن این کتاب توسطش. یه نکته که من فکر می‌کنم باید دقت کنه، تو این جلسه ما این کتاب می‌خونیم ولی من می‌خوام بیشتر یه کاری کنیم کتاب بفهمیم، احساسش کنیم، بیشتر از اینکه بخونده باشیمش بفهمیم راجبش چیه، چه مقولاتی رو مطرح می‌کنه، چرا این چیزا رو میگه که میگه و به چه کاری میاد این کتاب، قرار باشه چیکار کنیم. اگه کسی فکر می‌کنه که این کتابو بخونه می‌تونه از فردا بره تو بورس سهام اینجا سرمایه‌گذاری کنه و پولدار بشه، اشتباهه. این کتاب چیزی راجب این نداره. میگن دیوید ریکاردو اقتصاددونی که مهم اقتصاد کلاسیک قبل از مارکس که مارکس ارجاعی زیادی بهش داره، این تو بازار سهام میلیونر شده بود و گویا این علامت اینه که تئوریاش درست بوده. ولی ریکاردو 16 سالگی وردست باباش رفت توی بورس، تا 27-28 سالگی میلیونر شده بود، گذاشت کنار، 40 سالگی رفت اقتصاد نوشت. یعنی داشت مال بعد از وقتی که تو بورس کار میکرده و کلن ربطی نداره این مسئله. این مسئله به تحلیل اقتصاد جاری امروز، کمپانی‌های چند ملیتی، با بحران آتی سرمایه‌داری، انباشت آیا قرار رکود تو آمریکا بشه الان یا نه، از این کتاب فورا نمیشه اینو فهمید. یه واقعیت رو باید در نظر که مارکس کتاب سرمایه رو تموم نکرد. شاید اگه تموم میکرد ما رو به واقعیات جاری اقتصاد سرمایه‌داری نزدیکتر میکرد. ولی این کتاب خاصیتش این نیست که اقتصادیات و اونطوری که دو دانشکده درس میدن، اقتصاد اینطوری کار میکنه و کمپانی‌ها اینطوری کار میکنن و بورس اینطوری کار میکنه رو یاد کسی بده. همونطور که خواهم گفت، این راجع به جامعه سرمایه‌داریه و اینکه این پدیده چجوری کار میکنه، بنیادش چیه، موضوع مشخصش چیه و این مقولات اصلی چجوری به هم ربط داره. همطور گفتم این مهمترین کتابی است که شاید تو تاریخ بشریت نوشته شده. این اواخر چند وقت پیش بود فکر کنم خیلی از سقوطش بلوک شرق یه آمارگیری شد که مهمترین کتاب چیه. ببین انجیل و کاپیتال اگه اشتباه نکنم، کاپیتال با یه مقدار درصد بالاتری تو آمار عمومی که مردم راجعش حرف زدن یا مثلا ادبا و دانشگاهیان و غیره رایدن، معلومه کاپیتال کتاب مهمتری از انجیله. کاپیتالو اینجا نه راحت گیر میارید، نه همه درس میدن، نه میشه فهمیدش، نه کسی دانشو درسش هست. انجیل تو همه هتل ها هست، تو حتی موتلایی که اتاقشون رو ساعتی کرایه میدن انجیل هست. ولی کاپیتالو بعد شما برید تو دانشکده استاد گیر بیارید، تازه 4 سفر باش بخونید بفهمید چی. با این حال از نظر اهمیتش تو تاریخ بشر خیلی‌ها گفتن کاپیتال مهمترین کتابی است که نوشته شده و تو زندگی آدم ها تأثیر گذاشته. چون قرن بیستم وقتی نگاه میکنید میبینید تمام داستان سر همین کتابه، تمام کشمکش قرن بیستم و تمام تجربه میلیون ها انسان تو قرن بیستم این کتاب یه جایی درش میبینید. یا دارن سعی میکنن از شرش خلاص شن، یا دارن سعی میکنن پیادش کنن، یا دارن سعی میکنن یادش بگیرن، یا دارن سعی میکنن ریفش کنن. ولی بالاخره این کتاب مرکزه. یکی از مهمترین آثار علمی و سیاسی تاکنون نوشته شده دنیاست. با جمهور افلاطون مقایسه این مهمتره. با کتابای آدم اسمیت و ریکاردو مقایسهش کنید. اونا درسته تو دانشگاه اشاراتی با آدم اسمیت و ریکاردو هست، ولی این کتاب اقتصادی است که ذهن بشر قرن 20 رو به خودش مشغول کرد. موقعی که ما دانشجو بودیم اونا خوندن کاپیتال یه حالت به اصطلاح مثل کسی که اولین دانشجویی که ماشین میخره و بقیه میگن فلانی ماشین داره، کسی که کاپیتال خونده بود یه جوری آدم خیلی عضو یه باشگاه ویژه‌ای به حساب میومد، خیلی شیک، خیلی محترم گفتن فلانی کاپیتال خونده و این بچه های کنفدراسیون تعریف میکنن از یه دوستی به اسم احمد پی در کنفدراسیون که انقدر میگفتن کاپیتال خونده و میگفتن جلسات کنگره های کنفدراسیون کاپیتال میاره میره میشینه ردیف اول کنگره میشینه کاپیتال میخونه. ایمیجی که کاپیتال میداد به کسی که خوندهش این بود که این یه کلاس بالاتر از بقیه کسایی که ادعای سوسیالیسم میکنن ادعای کمونیسم میکنن، کسی که جرأت کرده بره کاپیتال بخونه و خونده یاد گرفته و الان دیگه طرفش نمیشه شد. کاپیتال یه به اصطلاح جایزه بود که کسی فتحش میکرد و دیگه داشت و دیگه میتونست بذاره تاخچه که این آدم کاپیتال خونده. علتش این حالت ویژه‌ای این کتاب پیدا کرده. به طور کلی فکر میکنم مارکسیست‌ها خیلی سراغ این کتاب نرفتن. کتاب هست، یه چیزام راجعش شنیدن، ولی یه بخش خیلی کمی از جنبش کمونیستی و مارکسیستایی که هر روز دارن فعالیت کمونیستی میکنن میرن سراغ این کتاب ببینن آخه بابا تو این چی نوشته، داستان چیه. انور خامنه‌ای تعریف میکنه که 53 نفر وقتی گرفتن بازجوی میاد چک میزنه تو گوش این و میگه کجای کاپیتال نوشته خدا نیست، برو اونو واسه من بیار. یعنی فکر میکنن کاپیتال اون کتابی است که دیگه همه چیه مارکسیسم اساسا اونجا گفته شده از خدا نیست و غیره و این تصویرش دوتر از خودش رفته جلو، اساطیری راجبش ساخته شده، ولی تعداد کسایی که واقعا برن نبردن بخونن زیاد نیست. در این که به نظر من مرکز مارکسیزمه. به نظر من این مارکسیسم میتونه، نه فقط میتونه این کتاب بخونه و بفهمه، باید بخونه و بفهمه، برای اینکه تاثیر داره رو تمام برداشتش از کمونیسم. و من اینو تو بخش اول صحبتم میخوام بخوره بیشتر و تئوریکتر بازش کنم، جایگاه کاپیتال تو مارکسیسم و تو کمونیسم. دو وجه اجازه بدین راجع به این صحبت کنیم. یکی جایگاه کاپیتال در مارکسیسم به عنوان یه علم، به عنوان یه پیکره اندیشه علمی تحلیلی اثباتی، یه وجه علمی و اثباتی میشه تو مارکسیسم سراغ کرد و یه وجه نفی سلبی نقدی و پراتیکی انقلابی. این دو وجه تو مارکسیسم واضح راجع به یه پیکره از ادبیاتش داریم حرف میزنیم. این دوتا وجه رو توش در آن واحد میبینیم و ترکیب این دوتا با همه که مارکسیسم میسازه. بدون اون جنبه انقلابی انتقادی و پراتیکی کمونیسم، تئوری مارکسیسم، وجه علمیش کاملا قابل یادگیری و قابل تدریسه. اگه جنبه انقلابی و پراتیکی کمونیسم ازش بذارین کنار، جنبه به اصطلاح زیر و رو کننده این مباحثات، جنبه سلبی کمونیسم بذارید کنار، مارکس به عنوان یه متفکر اقتصادی خیلی بحثاش سرتش با هم بیشتر مربوطه تا تمام این بدنه علم اقتصادی دانشگاه. جالبه که این کتاب نام دیدید، کارل مارکس، تازگی در اومده، بیوگرافی خصوصی تر مارکسه. اولش طرف که خودش هم مارکسیست نیست میگه بعد از ماجرای بلوک شرق ما فکر میکنیم دیگه مارکس از مد میفته، دستو که الان صاحبان صنایع از زبونشون میشنویم که مارکس راست میگفت. واقعا میدونید چی راجب راست میگفت؟ میگن راجب انباشت سرمایه میگن راست میگفت، راجب منشأ سود میگن راست میگفت، راجب منشأ ربا میگن راست میگفت، راجب رابطه مزد و اشتغال میگن راست میگفت، راجب تضادهای ذاتی سرمایه میگن راست میگفت. اگه سرمایه‌داری بشینه و کاپیتال بخونه نظام اقتصادی خودشو بهتر میفهمه. منهای اون جنبه انقلابی سلبی پراتیکی کمونیسم که این کتاب جایگاهش درش میگم، اگه اون از مارکسیسم در بیاید، اگه ممنوع بشه به جنبه انقلابی مارکسیسم فکر کردن، اگه بشود میشد عملا اینا رو جدا کرد، اون یکی رو یه جای دور انداخت و جنبه علمیشو نگهداشت، این کتاب مهمترین کتاب درسی اقتصاد قرن 20 تو دانشگاه میشد. علتی که نمیذارنش اونجا اینه که اگه اونو بیارن اون یکی بحثم باش میاد و جنبه انتقادی مارکسیسم، جنبه پراتیکی انقلابی مارکسیسم با این کتاب میاد. دانش اینو نمیخونن، نمیذارن تو کتاب، میذارن تو کتاب خونه، ولی تو هیچ برنامه درسی دانشجوی اقتصاد تو دانشگاه دنیا تو اروپای غربی کاپیتال جزء ریدینگ لیست طرف نیست، جزء بستا لیست کتابایی که بخونه نیست، مگه استاد چپی خودش همت کنه و اینم بذاره در اونجا که بعد دو تا فصلشو به مردم یاد بده. کاپیتال میره کنار، دستی که از نظر علمی جایگاه علمی این کتاب خیلی قوی تر از این حرفاست. وقتی این کتاب میخونی و بعد تزای فیزیوکراتا، اقتصاددونای کلاسیک سمیت ریکاردو یا نئوکلاسیکا، اقتصادهای بعدش مارشال درف، کسایی که دیگه اقتصاد امروز رو دوششون هست و کینزیان ها و غیره رو میخونین، بچه بازی به نظر میاد. حرفای اقتصادی اقتصاددونای کلاسیک و نئوکلاسیک و بعد از اون در مقایسه با اون چیزی که تو این کتاب گفته شده، از نظر علمی میگم. نه به خاطر اینکه رفیق مارکسیم دوستش داریم، به طور ابجکتیو همونطوری که اون صاحب سند سرمایه داره میتونه نگاش کنه، این کتاب خیلی علمی تره، ولی جنبه انقلابی انتقادش مانع از اینکه این بره تو دانشگاه به اون صورت که باید بره تو دانشگاه. از نظر خود مارکس دو جنبه علمی و انقلابی همونطور گفتم با هم تنیده شده، یه پیکره واحد ادبیات سیاسی اقتصادی رو میسازه. ولی من میتونم اینجا براتون یه درجه تفکیک کنم عناصر مارکسیسم به عنوان یه تفکر علمی تحلیلی که جهان رو توضیح میده با عناصر مارکسیسم که به عنوان تفکر انتقادی انقلابی میخواد جهان رو تغییر بده، و اینا هر دو رو بعداً جایگاه سرمایه رو میخوام در رابطه با این دو برداشت از مارکسیسم بگم که این کجا این قرار میگیره. و به نظر من جنبه دومش خیلی مهمه، جنبه پراتیکی انقلابی تئوری مارکسیسم و جایگاه کاپیتال توش. بذارید اول از اون جنبه اثباتی و علمیش صحبت کنیم. اون چیزی که همه میگن، همه فهم میکنن کاپیتال رو باید به خاطرش خوند. کاپیتال بخونیم ببینیم مارکسیسم چیه. کاپیتال بخونیم ببینیم مارکس راجع به اقتصاد سرمایه‌داری چی گفته. کاپیتال بخونیم ببینیم متد مارکس در تحلیل جامعه چیه. رو این جنبه، جنبه واقعی مارکسیسمه. بله، باید کاپیتال رو خوند تا فهمید مارکس چی گفته. این جنبه علمی و به اصطلاح اثباتی تئوری مارکس اون چیزیست که ما تاریخا بهش گفتیم، یا تو خود مارکس از نگرش ماتریالیستی به تاریخ، ماتریالیسم تاریخی، نحوه‌ای که مارکسیسم جهان رو نگاه کرده، جهان نگری مارکسیستی، نظریه ماتریالیستی تاریخ، و اینا اساسا تو که ایدئولوژی آلمانی بحث شده. من میخوام اگه شما وقت دارید فقط تو زندگیتون دو صفحه مارکس بخونید، من پیشنهاد میکنم این دو صفحه رو بخونید. مطلبی است مال پیشگفتار و نقد اقتصاد سیاسی. آن بزرگ مهمترین دو صفحه تئوری کمونیسم اینه. پیشگفتار به نقد اقتصاد سیاسی تو سال 1857 با همراه با یک کتابی به اسم همون نقد اقتصاد سیاسی، در افزوده‌ای به نقد اقتصاد سیاسی منتشر شد که اولین سه تا فصل کاپیتال رو که بعداً می‌خونید اون همون کتابه و کاپیتال امتداد اون. بذارید اینو من براتون بخونم، واسه ترجمه‌اش رو باید همینجا فعل بداهه بکنم، از متن انگلیسی و به اون روونی که دوست داشتم واسه من نخواد. مارکس میگه که مارکس دانشجو حقوق و فلسفه و غیره بوده و زیاد تجربه در بحث اقتصاد نداشته. میگه اگرچه حقوق رشته تحصیلی بود، رشته ویژه مطالعه من بود، به عنوان بخشی از فلسفه و تاریخ دنبالش میکردم حقوق. در سال 1842 و 43 به عنوان ادیتور راینیش زایتون اولین بار خودم رو توی این موقعیت عذاب‌آور پیدا کردم که مجبور شدم سیاست سیاسی حرف بزنم، و اون به خاطر این بود که مجلس راین داشت راجع به دزدی چوب از جنگل یه قوانین میگذروند که این کشاورزه آدم های به اصطلاح آسوپاس میرفتن از جنگل چوب برمیداشتن برای خودشون، داشت قانون میگذروند راجع به این بساط چوب، و بحثای سر این مسئله شروع شده بود علیه روزنامه راینیش زایتونگ و که درباره موقعیت دهقانای موزل. مارکس اونجا میفهمه که باید بره اقتصاد سیاسی بخونه. اینطوری نمیشه با این بحثایی که راجع به حقوق و تاینا خونده و این با فلسفه و اینا جواب بحث دوزی چوب و وضع دهقانای موزل رو نمیشه داد، و دارن به روزنامه‌اش حمله میکنن سر موضعی گرفت. یه اولین کاری که دست گرفتم بکنم این بود که تردیدامو در مورد هگل تصفیه حساب بکنم باش، در مورد فلسفه هگل راجب حقوق، راجب قانون. یعنی اول نشسته یه چیزی نوشته راجب نقد فلسفه حق هگل، گفتم من این نشستم نوشتم که بعد مطلب خیلی اقتصادی از قرار عذاب در میاد، و به اسم دستنوشته‌های پاریس یا دست نوشته اقتصادی سیاسی اقتصادی فلسفی اینو چاپ میکنه سال 1844. میگه مطالعات منو به این نتیجه رسون که نه روابط حقوقی و نه فور اشکال سیاسی رو نمیشه به اعتبار خودشون فهمید یا بر مبنای توسعه عمومی شعور و ذهن بشر، و برعکس اینا رو باید از شرایط مادی زندگی آدم ها، از اون مجموعه ای که هگل بهش میگه جامعه مدنی، از این در آورد که آناتومی و به اصطلاح سخنبندی جامعه مدنی باید تو اقتصاد سیاسی اون جامعه جستجو بشه. این نتیجه‌ای که مارکس گرفته بعد از اینکه رفته ببینه دنیا چه خبر و تاریخ چیه و فلسفه چیه، بالاخره مجبور شده رفته کتاب خونده، میگه نه مثلا اینکه از حقوق نمیشه شروع کرد راجع به حقوق حرف زد، از فلسفه نمیشه راجع به شروع کرد راجع به فلسفه حرف زد، راجع به جامعه نمیشه حرف زد بدون اینکه اول راجع به اقتصاد سیاسی حرف بزنی. با همه اینا ریشش تو اقتصاد سیاسی و شرایط مادی اون جامعه. میگه مطالعه اینو تو فرانسه شروع کردم، تو پاریس شروع کردم، بعد رفتم بروکسل ادامه دادم و وقتی پلیس گذاشته دنبالش رفته بروکسل، دوباره این کتابش رو به خودش برده و خونده و به این نتیجه رسیده که این مهمترین فصل به نظر من، اون مهمترین چند پاراگراف کمونیسم تئوری مارکسیسم به نظر من، که وقتی میگم به این نتیجه رسیدم که وقتی این نتیجه رسیدم دیگه این شد چراغ راه تمام زندگی فکری من و این نتیجهش اینجا میخواد خلاصه بکنه. من اینجا براتون میخونم. میگه در تولید اجتماعی زندگیشون، در تلاش در باز تولید اقتصادی مادی وجود زیستشون، انسان‌ها به طور ناگزیر وارد روابطی میشن که مستقل از اراده اونا است و این روابط تولیدی هستن که در هر مقطع در هر دوره وجود داره. میگه آدم‌ها برای زنده موندن و برای وجود داشتن مستقل از ارادهشون در هر دوره وارد روابط اقتصادی میشن. کلیت این روابط اقتصادی زیربنای اقتصادی، این مناسبات تولید زیربنای اقتصادی جامعه رو تشکیل میده. اون بنیاد واقعی که بر مبنای اون روبنای حقوقی سیاسی بنا میشه و تمام اشکال شعور اجتماعی با این تطبیق پیدا میکنه. یعنی میگه بشر وارد مناسبات تولیدی میشه، تو هر دوره مجبوره مستقل از ارادش توی مناسبات تولیدی چش باز میکنه، بهش وارد میشه، مناسبات حقوقی و سیاسی جامعه روی این زیربنای اقتصادی بنا شده و بعد اشکال همه اشکال درک و شعور ذهنیش، مذهب، شعر، ادبیات، آگاهی، هنر، زیبایی، همه اینا تطبیق پیدا میکنه با این واقعیتی که زیربنای این قضیه است. شیوه تولید زندگی مادی شکل میده به کل پروسه اجتماعی، زندگی اجتماعی، سیاسی و فکری. در مرحله ای از توسعه نیروهای مادی تولید و روابط تولیدی، این توان تولیدی بشر با این مناسبات اقتصادیش در تضاد قرار میگیره. یعنی در واقع با اون چیزی که بهش میگه مناسبات ملکی، میگه در یه جایی نیروی قدرت تولیدی بشر با مناسبات اجتماعی تولید با مناسبات ملکی در تضاد قرار میگیره و بعدش اونجاست که دوره از انقلابات اجتماعی شروع میشه و در این دوره انقلابات اجتماعی این نیروهای مولده بشر به تکون در میاد، تو سطح‌هاش حقوقی، سیاسی، ادبی، هنری یه مبارزه طبقاتی اوج میگیره و تبدیل میشه به شرایطی که اون مناسبات ملکی و اون روابط مالکیتی که مزاحم رشد نیروهای مولده بوده دور قبلش رو عوض میکنه، باز وارد یه شرایط اقتصادی جدید و یه مرحله جدیدی میشیم که باز بشر زندگی مادیشو داره بر مبنای اقتصادیات جدیدی شکل میده و باز اون دوره هم مطابق خودش اشکال روبنای سیاسی، حقوقی و غیره خواهد داشت. این حرف مارکس. در نتیجه میگه آگاهی و شعور بشر، ذهنیت بشر نیست که زندگیشو میسازه، زندگی مادیشو میسازه. بر مبنای فکرت نیست که میری جامعه سازمان میدی، بر مبنای سازمان نیست که جامعه حول تولید پیدا کرده که افکارتو شکل میده. شما ممکن اینو در کل قبول کنید ولی متوجه ظرایف این بحث نباشید. میدونید مارکس داره چی میگه؟ میگه هر چی شما بهش فکر میکنید، حتی حقیقت، رنگ ویژه دورانی و تاریخی رو داره که ریشه‌اش برمیگرده تو مناسبات اقتصادی. شما الان یه کاری که اگه دقت کرده باشین توی این فیلم‌های فضایی و به اصطلاح علمی تخیلی میکنن اینه که مثلا سال 3000 سفینه رفته در کهکشان‌های دیگه ولی هنوز با کرات دیگه دارن پول میدن و جنس میخرن. هنوز ذهنیت کاپیتان کشتی سفینه ای که داره در اون ور راه شیری مثلا با یه موجودات دیگه سر کله میزنه تو فکر ارزش چیز هاست، داره مبادله میکنه و اخلاقیاتش، تصورش از رفاقت، دوستی، تعهد، زیبایی، خوبی، بدی همه چیزیست که ما امروز داریم. خب فیلم امروز ساختن، طرف نمیتونه تصور کنه که اگه تو مناسبات اجتماعی به جای رسیده که آدم رو باشی که سفینه فضایی فرستادی با سرعتی لابد چند برابر نور چند تا کهکشان اونورتر، دیگه مقوله‌ای مثل داد و ستد، بدبستان، انصاف به معنی امروزی کلمه، عشق به معنی امروزی کلمه، زیبایی به معنی امروزی کلمه، رفاقت به معنی امروزی کلمه معنی نداره، چون اینا رنگ جامعه‌ای که تو زندگی می‌کنی داره. خودتون به خود کنید چه چیزی به نظرتون درست میاد، چه چیزی به نظرتون زشت میاد، چه چیزی به نظرتون زیبا میاد. منصفانه وقتی میگید یه چیزی هست یا نه دارید با چه ملاکی فکر میکنید؟ وقتی میگید یه چیزی منصفانه است، تصورتون از عدالت از چی میگیرید؟ ما الان میشینیم فیلم اسپارتاکوس رو نگاه میکنیم، فکر میکنیم اونا مثلا بردای سری از این پناهنده ها بودن و الان انقلاب کردن. تصور نمیکنید که در زمان خودشون آدم حتی خودش آدم مساوی با رومیه نمیدونسته، فکر میکرده پستره. این که با طرف حاضر نبوده و برده از یه منطقه فیزیکی نزدیکتر بشه، معاشرت بکنه، حتی جواب حرفی رو بده، مثل احشام باش رفتار میکرده، اینطوری بود که برده میدونه اگه ما رو میدید میگفت آقا میبینی ما چطور رفتار میکنه، ما رو مثل گاو و گوساله نگاه میکنه. اینطور نیست. در اون مقطع اون ذهنیت حاکم بشریت اون روزه، عادل ترین آدم اون روز هم میشینه و برده داری جزء سیستم خودش فرض میگیره. کما اینکه یه روزی الان به رفتار ما با حیوانات خواهند خندیدیم، یعنی نگاه کنید با حیوانات با موجودات زندگی چیکار میکردن. یه چیزایی داشت مثل کشتارگاه که سعی میکردن تمیز نگرش دارن و اگه حیوانی مریض میشد فورا با تیر میزدنش و اگه اسبی تو مسابقه پاش میپیچید با تیر میزدنش و بچهش اونو اگه زیاده بر مصرف بود سخت میکردن. ما اینا رو امروز با داریم با فرهنگ و اخلاقیات امروز میسنجیم و خوب و بدی این مقوله و جایگاهش رو تو ذهنمون، جایگاه اخلاقیاتمون، جایگاه از نظر اخلاقی حقیقی بودن و غیر حقیقی بودن تصمیمات و افکارمون همه رو با توجه به جامعه امروز داریم میگیریم و رنگ سرمایه و مبادله و کالا و ارزش، ارزش اضافه، سود، فتیشیزم کالایی و غیره، همه چی رو تو این تصمیمات امروز ما میبینیم. بشری که 300 سال قبل از ما زندگی میکرد یا 400 سال بعد از ما زندگی بکنه این مقولات اینطوری اصلا درک نمیکنه، چون زیربنای اقتصادی چیز دیگه بهش حکم میکنه. گفتم شما خود فکر کنید ببینید از چه چیزی خوشتون میاد، با کی شرکت میکنید، کجا دوست دارید زندگی بکنید، آدما رو چجوری قضاوت میکنید. سوال چندم مکالمتون با این نفر میپرسید چی کاره است، کجا میشینه، سوال چندم، چون یکی از فاکتورهای مهم تو این جامعه است. تو 800 سال پیش نمیتونی بگی چی کار است، چون بالاخره اگه همون اول به شما سلام کرد و لال از خونه عصبش میدونی